توان تولید؟
ببینید از نظر توان تولید بسته به این که ما از چه منظری نگاه بکنیم متفاوته. اگر در بخش فرمولاسیون دارو صرفا تولید قرص و کپسول و آمپول و اینها نگاه بکنیم، خب برخی کشورهای دیگر منطقه هم تو این زمینه سرمایه گذاری خوبی کردن. عربستان سعودی، امارات، اینها کشورهایی هستن. حالا یکم دورتر بریم، مصر، اینها سرمایه گذاری خوبی در این بخش داشتن. و همین دلیل هم بازار کشورهای عربی خوب عمدتاً دست این کشور هست. اما در بعد عمق صنعتی سازی در واقع دارو بریم، تولید مواد اولیه، تولید ماشین‌آلات، شرکت‌های داروسازی ایرانی خیلی خیلی جلوتر از کشورهای منطقه هستن. خب کشورهایی مثل عراق و افغانستان و آسیای میانه و حتی روسیه به بازارهای بسیار خوبی برای ایران هستن، چون این کشورها هنوز که هنوز صنعت داروسازی قابل عرضه‌ای رو ندارن. و به همین دلیل همواره ما از وزارت خارجه و دولت درخواستمون این بوده که در مراودات سیاسی و ارتباطات بین کشورها اولویت دادن صادرات داروی ایرانی رو به این کشورها که جمعیت حدود 600 میلیون نفر میشن در اولویت قرار بدن، که اعتقادم اینه که به راحتی ما میتونیم تراز تجاری مثبت رو انشالله در صنعت داروسازیمون ایجاد بکنیم با حمایتی که انشالله دولت میتونه داشته باشه.
اگر بخواید از نیازهای اساسی صنعت برای توسعه بیشتر بفرمایید و رسیدن به این تراز مثبت تجاری، چه مواردی رو مطرح میکنید؟
مهمترینش به نظر من رفع موانع بوروکراتیک خود دولت هست. متاسفانه دولت در طی این سالها در ایران خیلی بزرگ شده، متورم شده، و به نظر من رسه که علارغم این که مجلس قانون خیلی خوبی رو هم تصویب کرده تحت عنوان قانون توسعه فضای کسب و کار و سپردن امور به انجمنها و سندیکاها، این به نظر من به درستی اجرا نمیشه. یعنی اگر دولت در درجه اول بوروکراسی خودش رو کم بکنه، حسیل روابط بانکی رو ایجاد بکنه. ما یک مطالعه تحلیل استراتژیک روی صنعت داروسازی ایران به عنوان یک پروژه مشترک بین دانشگاه و سندیکای دارو انجام دادیم که سال گذشته، یعنی سال 1400، نتایج اون رو در اختیار دولت قرار دادیم. آقای دکتر مخبر و همینطور وزارت بهداشت در اختیار اونها قرار دادیم. امیدواریم از اون مطالعه استفاده بکنن برای اینکه بتونیم ما به سمت تراز تجاری مثبت حرکت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کبریایی زاده. من میدونم واقعا ساعت‌ها میشه صحبت کرد راجع به فناوری‌های خاص و جدید و داروهای مختلف، واکسن سازیمون، واقعا بحث داروهایی که با بیس بیوتکنولوژیک.
بله، حیف من نگم که ما صنعت بیوتکنولوژیمون و صنعت واکسن سازیمون تو این سالها رشد بسیار خوبی کرده. البته خب صنعت واکسن سالها مورد غفلت قرار گرفته شده بود. کرونا باعث شد که توجه بیشتری به صنعت واکسن سازی ما بشه، و دیدید که بالاخره دوستان ما در کشور تونستن بالاخره واکسن ها رو تولید بکنن. به خصوص تو صنعت بایوتکنولوژیمون ما توان رقابت بسیار بالایی رو با حتی کشورهای اروپایی داریم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کبریایی زاده. ممنون از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. اما ما هم به پایان برنامه چشم‌انداز رسیدیم. میدونم که اگر که شنونده پیگیر رادیو سلامت هستید، در مورد توان صنعت دارویی کشور برنامه‌های متعددی تقدیم شما شده، اما اونقدر این حوزه توسعه کمی کیفی پیدا کرده که ما اطلاعات بروز رو هم همواره باید در اختیار شما قرار بدیم. خیلی سپاسگزارم. فرصتی بود در هفته دولت بپردازیم به یکی از دستاوردهای اساسی در کشور در حوزه سلامت، صنعت دارو، و امیدوارم که شما عزیز شنونده همواره سلامت باشید و هیچگاه نیازی به مصرف دارو پیدا نکنید. سپاس از همه شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
پسی همو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. پسی همو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم.
به وقت باران.
من فرداد درودی، مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در جمهوری اسلامی ایران. این بشارت رو خدمت تمام عزیزان من بدم که ابتلای به این بیماری نباید مانع این باشه که خانواده سالمی تشکیل بشه و فرزندان سالمی به دنیا بیان. سه حالت وجود داره. یکی این که هر دو فرد مبتلا باشن که در این صورت حاملگی انجام میشه، در سه ماه اول داروها شروع میشه دادن و نوزاد سالم به دنیا میاد، یعنی میشود نوزاد سالم از پدر و مادر مبتلا ما داشته باشیم. این مورد اول، تحت دارو درمان قرار میگیره مادر در طول دوران بارداریش و نوزاد سالم به دنیا. یه مورد هستش که ممکنه پدر سالم باشه مادر مبتلا باشه، در این صورت باز هم مشکلی نیست، اسپرم از پدر گرفته میشه، نطفه از پدر گرفته میشه، تزریق میشه به تخمک مادر، باز دوباره مادر تحت دارو درمانی قرار میگیره، درمانهای پیشگیری، رژیمهای درمانی خاص و نوزاد سالم به دنیا میاد. مورد سوم که مقدار سخت هست این است که پدر مبتلا باشد ولی مادر سالم باشد. در این حالت ما در واقع با دو مسئله مبتلا هستیم، یکی این که چجوری پیشگیری بکنیم مادر مبتلا نشه چون مادر سالمه دیگه، و بعد اینکه نوزاد سالم به دنیا بیاد. در این حالت یک کار تحقیقاتی در حال اجراست، نطفه از بدن مرد خارج میشه به صورتی که حاوی ویروس نباشه، این کار بسیار بسیار مشکل و ظریفه، و اون نطفه وارد تخمک میشه و حاملگی اتفاق میفته و بعد نوزاد به دنیا میاد. البته در طول این دوره تستای خاصی واسه انجام بشه. بنابراین توصیه من به زوجینی که در هر کدوم از این سه تا دسته قرار میگیره این هستش که قبل از اینکه بخوام باردار بشن و برای برنامه‌ریزی حتما مشاوره بکنن، مشاوره های قبل از حاملگی، و بعدم در دوران بارداری حتما تحت نظارت باشن، و بعد از اینم که نوزاد به دنیا اومد تا 18 ماه هم لازم هستش که از نزدیک تحت مراقبت باشه بچه و همینطور زوج. حالا برای اینکه یک زوجی در هر کدوم از این گروه ها هستن بخوان حاملگی سالم رو تجربه بکنن و نوزاد سالم به دنیا بیاد، باید حتما مراجعه بکنن به مراکز مشاوره رفتاری، به آزمایشگاه خاصی که اونها معرفی میکنن، و این دوره در واقع بارداری بایستی به دقت تحت مراقبت مراقبین بهداشتی انجام بشه تا بتونن مثل همه یک نوزاد سالم و چراغ روشنی بخش خانواده داشته باشه.
من به همراه همسرم رفتیم جواب آزمایش گرفتیم، در کنار همدیگه بودیم. وقتی که متوجه شدم خیلی حالم بد شد، به طب برای همه توی همچین موقعیتی قرار بگیرن مطمئنا کمتر آدمی هست که بتونه خودش رو کنترل کنه. خیلی حالم بد شد، فکر کردم برم بچه‌مو سخت کنم. دوباره شوهرم میگفت این گناه داره، بچه حق زندگی داره، نمیتونیم این کارو کنیم. و در نهایت سه روز طول کشید تا من به خودم اومدم، گفتم که این یه مبارزه است و من باید موفق بشم. تصمیم گرفتم که با این ویروس بجنگم و نذارم که اون به من غلبه کنه، من بهش غلبه کنم. و خودم شکر میکنم که توی این مبارزه خیلی بهم کمک کرد و الحمدلله مراعات کردم و بچم سالم بود و اینکه مشکلی برام پیش نیومد.
میخوام بدونم که شما استرسش نگران داشتین، بعد چی شد که تصمیم گرفتین که فرزند دوم به دنیا بیارین؟
من زمانی که بچم به دنیا اومد و متوجه شده بودم که مبتلا هستم، وقتی که بچم دیگه سالم بود خدا رو شکر از طریق بیمارستان امام خمینی شروع کردم به ارتباط برقرار کردن و توی اونجا رفتم آموزش گرفتم، اطلاعاتم رو زیاد کردم، سعی کردم در مورد این بیماری اطلاعات هم زیاد کنم. گفتم خب این یه مسئله ای که همراه من قراره تا آخر عمرم، هر چند سال که خدا بخواد من زنده باشم همراه من هستش، پس ترجیح دادم که آگاهیمو ببرم بالا. بعد از اون مدت 6 سال گذشت، مثل روز برام روشن بود که هیچ اتفاقی نمیفته، ولی انگار یه ترسی داشتم، همش از این ترسیدم نکنه این دفعه این اتفاق پیش نیاد. پسر اولم که سالمه، گفتم که نکنه خب حالا این اتفاق برای این دومیه نیفته، یه وقت خدای نکرده این مبتلا باشه. خیلی ترس داشتم، ولی بعد که با دکتر صحبت کردیم ایشون به ما راهنمایی دادن، گفتن که چرا میترسید، مگه شما پسر اولتون سالم نیست، همون کارهایی که برای اون انجام دادیم برای اینم انجام میدین. و در نهایت نتیجه گرفتیم که آره همون کارا رو انجام بدیم و مراعات کنیم. دیگه مراقبت کردیم و الحمدلله الان 5 سالشه و سالمم هست، الحمدلله هر دو تایشون هم سالم.
همراه
هر مادری که 1% احتمال میده که ممکنه این ویروس تو بدنش باشه، یا اصلا حتی نه، هیچ شکی هم نداره، ولی وقتی تصمیم میگیرن برای باردار شدن، امیدوارم که این آزمایش رو بدن تا با خیال راحت یه بچه سالمی به دنیا بیارن و بدونن که با HIV هم میتونن بچه سالمی به دنیا بیارن. حتی نمونهش خودم هستم، دو تا پسر سالم به دنیا آوردم، حالا با کمک های دکتر که به هم کمک کردن، مشورت کردم با ایشون و مراعات کردم و الحمدلله بچه هم سالم است. از خدا میخوام که یه روزی برسه توی دنیا که هیچ مادری HIV رو به فرزندش انتقال نده.
بعضی از صداها خیلی برامون خاطر انگیزن،
انگار که رو برگ گل لالباسی خامه دوزیش کرده بودن، قایم موشک بازی میکردن، تو چشاش دوتا نگین گرد ساب.
بعضی از صداها رو که میشنویم دلتنگ میشیم.
الو ماما، خیلی دلم برات تنگ شده.
بعضی از صداها صدای زندگی هم. از بعضی صداها میترسیم، اما به بعضی صداها بی تفاوتیم. به صدای قلبت اهمیت بده. قلب سالم مساوی است با زندگی.
صبح روز جمعه بود و همه خونه آقا جون جمع شده بودیم. آقا جون رفت آب لیمو بخره اما دیر کرد. دیگه داشتیم نگرانش می شدیم که زنگ در رو زدن. دو نفر زیر بغل آقا جون گرفته بودن و اووردنش توی خونه. خانم چون تا آقا جون تو اون وضع و حال دید، محکم زد روی دستش و گفت
ای وای خدا مرگم بده، از صبح هیچی نخورده، فکر کنم ضعف کرده.
بابام گفت
نکنه فشارش رفته بالا، ببینید صورتش خیلی قرمز شده.
خواهر کوچیکم دستشو گرفت و گفت
وای بدنش چقدر داغه، نکنه کرونا گرفته تب کرده.
دایی هم گفت
اینا همش عوارض آلودگی هوا و گرد و غباره، نمیبینید داره نفس نفس میزنه.
بابا دوباره گفت
فکر کنم قرص قلبش هم نخورده، ضربان قلبش خیلی بالاست.
خدا رو شکر اورژانس رسید و فهمیدیم آقا جون گرمازده شده. مأمور اورژانس به همون گفت
خیلی وقتا ما در معرض گرما هستیم، به راحتی میتونیم دچار گرمازدگی بشیم. علامتاش هم اولش خیلی ساده است، یعنی شما یه سردرد داری، یه پوست داغ داری، یه پوست برافروخته داری. خیلی وقتا بقیه میگن آقا چرا انقدر صورتت برافروخته، چرا قرمز شدی انقدر. اینها علامت ها و هشدارهای گرمازدگی است و متاسفانه بعد از این میرسه به ضعف و بیحالی و بعضن حتی کار به تشنج کشیده میشه و در نهایت کما و مرگ هم میتونه در انتهای گرمازدگی باشه. ولی راه حلش خیلی ساده است، یعنی افراد باید بدونن در شرایط تابستان و در محیط های خیلی گرم مصرف مایعات رو افزایش بدن. قبل از اینکه تشنتون بشه شروع کنید آب رو بنوشید، یه مقدار نمک هم بهش اضافه بکنید به جهتی که املاح بدن در اثر عرق کردن که خارج میشه حداقل بتونه جایگزین بشه. در مواردی که دچار ضعف و بیحالی شدید شدید، من خواهشم اینه که از اینجا به بعدش شاید خود فرد دیگه نتونه کمک به خودش بکنه، کسانی که میخوان کمک کنن چیکار کنن؟ بلافاصله اون رو جابجا کنن توی یک جای خنک، حتما با یک حالا پارچه‌ای با یک اسفنجی یه مقداری مرطوبش بکنن، بدن رو شروع بکنن خیس کردن. به علاوه اینکه حالا یخ رو مستقیم رو بدن فرد نذارن، حتما توی یک کیسه پلاستیکی قرار بدن، حالا دور گردن، زیر بغل، کشاله ران، حتما این نقاط رو سریعتر خنک بکنن. به علاوه اینکه به محض اینکه تونست مایعات بخوره، مایعات رو براش شروع بکنن. مایعات شیرین میتونه کمک کننده باشه، یه مقداری نمک داخلش باشه و هر چقدر تونست بخوره اشکالی نداره. اجازه بدن که این مایعات بدن جبران بشه. در زمانی که نتونست مایعات بنوشه حتما با اورژانس باید تماس بگیرن.
بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم. رادیو سلامت.
آداک، تولید کننده پوشاک ویژه آقایان و بانوان.
حالا که دوست پوستش است.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل
تک الکتریک فقط با ضمانت بدر
فرش بهشتی نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی به خانواده بهشتی بپیوندید نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید فرش بهشتی یک نام و چند نشانی
باشه بفرستا بعد از اون منتظرم باشه خداحافظ
آقا
جانم عزیزم جانم
شیر روشویی میخواستم فقط بی زحمت حتما ماهان باشه
اینم خدمت شد
اما این که ماهان نیست
شیر آب دیگه آقا چرا سخت میگیری باز میکنی استفاده میکنی میبندی تمام شد رف
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست
الان یه شیر دیگه میدم خدمت
یه شیر دیگه نه فقط ماهان
بله فقط ماهان میدم خدمت
وقت یه تغییر کوچیکه شیرالات بهداشتی ماهان
شرکت فیلترسازان کهن‌پارس تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک شرکت فیلترسازان کهن‌پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع بران است رضایت خاطر مشتریان را به ارمغان آورد هوای ماشینتون رو داریم
سرای بزرگ ایرانی جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم مرکز فرش دست بافت ایران همراه با ضمانت قیمت و کیفیت پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم سرای ایرانی
اصفهان آبشار سوم شهرک شهید کشوری
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه اصلا ولش کن بگو نوریکس نگیره
نوریکس لومن نوریکس لومن نوریکس لومن نوریکس لام نوریکس لومن نوریکس لومن نوریکس لام
لاب های نوریکس با لومن واقعی تلفن 45390 نوریکس مثل روز روشنه
شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل با بیش از 20 سال تجربه تولید کننده انواع تجهیزات توزیع برق، انتقال و روشنایی در صنعت برق کشور. تجهیزات بروز، رعایت استانداردها، تنوع محصولات با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با هدف گذاری جلب رضایت مشتری. مازیار صنعت بابل پیشگام در توسعه صنعت برق کشور
رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه
عشق کتاب
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، اینجا عشق کتاب. دقت کردید اوضاع چقدر به هم ریخته است؟ دقت کردید هیچی سر جاش نیست؟ دقت کردی که هر راهی رو که میریم به در بسته میخوریم و هر دلی رو که میکوبیم جوابی نمیگیریم؟ دقت کردید هیچ کس دیگه اون رفاقتهای سابق رو با آدم نداره؟ دقت کردید خیلی از این دقت کردیدهایی که گفتم واقعا وجود ندارن؟ من منکر مشکلات نیستم، من ابدا منکر برخی رفتارهای نابخردانه و ناجوان مردانه نیستم. امروز میخوام باهاتون راجع به یه اکسیر صحبت کنم، راجع به یک نوشدارو و راجع به یک پادزهر، یه پادزهر قوی، مؤثر و فوری به نام امید. در روزگاری که شما و من رو و همه نزدیکانمون رو و همه اونهایی که ما بهشون علاقه و علقه داریم رو تلخکامی فرا گرفته و محاصره کرده، داشتن یه چراغ روشن مثل امید میتونه یک راه بزرگ به پایان شب باشه، به پایان تلخکامی باشه. من هرگز راجع به امید واهی صحبت نمی کنم. امروز براتون در عشق کتاب یه هدیه ویژه آوردم، یه هدیه‌ای که امیدوارم بتونم متقاعدتون کنم که ورقش بزنید و ازش لذت ببرید. مارک منسون نویسنده حرفه‌ای شده و در راه نوشتن کتاب‌های جدی قدم بسیار بزرگی برداشته. کتابی که می‌خوام امروز براتون معرفی کنم از جناب آقای مارک منسونه، یک کتاب با عنوان فوق‌العاده بامزه اوضاع خیلی خراب است، با زیرنوشت کتابی درباره امید. اجازه بدید یه قسمت از این کتاب رو براتون بخونم. موفقیت از جنبه‌های زیادی خیلی متزلزل‌تر از شکست است. اول به این دلیل که هرچه بیشتر به دست بیاورید، چیزهای بیشتری را ممکن است از دست بدهید، و دوم اینکه چون چیزهای بیشتری را ممکن است از دست بدهید، حفظ امید دشوارتر می‌شود. اما مهمتر از همه و از آنجا که با تجربه کردن امیدهامان آنها را از دست می‌دهیم، می‌بینیم که تصورات زیبامان برای آینده بی‌نقص چندان هم بی‌نقص نیستند و می‌بینیم که آرزوها و خواسته‌هامان خود پر از عیب‌های غیر منتظره و فداکاری‌های پیش‌بینی نشده‌اند. چون تنها چیزی که واقعاً می‌تواند رؤیایی را نابود کند، تحقق یافتن آن است. ناامیدی ریشه اضطراب، بیماری‌های روانی و افسردگی است، منبع تمام بدبختی‌ها و اعتیادهاست. اغراق نمی‌کنم، اما اضطراب مزمن بحرانی مربوط به امید است. ترس از آینده ناموفق، افسردگی هم بحرانی مربوط به امید است. بخش‌هایی که براتون خوندم از کتاب اوضاع خیلی خراب است، با زیرنوشت کتابی درباره امید، نوشته آقای مارک منسون و ترجمه سرکار خانم سمانه پهیزکاری. رفقای با عشق کتاب، خوشحالم که هنوز هم با شما هستم و خیلی